لودین صاحب تشکر. شما مانده نباشید به مجله خبری 7:30 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر ابراز امیدواری کردند که توافق روی موارد باقی مانده طرز عمل کاری مذاکرات به زودی صورت گیرد و ادامه تظاهرات علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس. امروز دوشنبه 31 ماه سنباله سال 1399 هجری شمسی و 21 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. نخست سرویس خبری. زلمه خلیلزاد خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شد. رئیس جمهور ایران به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد و در ادامه لیگ برتر کرکت هند تیم دهلی کپیتالز کنگ پنجاب را شکست داد. تفصیل خبرها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شده است. زلمه خلیلزاد در حساب توییترش دیشب نوشت که خشونت‌ها در چند روز اخیر در افغانستان به گونه واضح افزایش یافته. آقای خلیلزاد افزوده که تشدید خشونت تأسف آور است، زیرا به گفته وی افغان‌ها به شمول تعداد زیاد غیر نظامیان در آن کشته می‌شوند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که با توجه به آغاز مذاکرات صلح نیاز است که تمام جناح‌ها خشونت را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند. امروز دوشنبه 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به این مناسبت روی آتش‌بس در سراسر جهان تاکید کرده و از همه می‌خواهد که برای متوقف ساختن جنگ راه‌های مسالمت آمیز و دیپلماتیک را ترجیح دهند. امسال روز جهانی صلح در حال تجلیل می‌شود که گفتگوی صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر آغاز شده. نادر نادری عضو و سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت:
به نمایندگی از هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روز جهانی صلح مفعول نیک میگیریم و تعهد میکنیم که تمام تلاش خود به خاطر آوردن صلح، یک صلح با عزت برای مردم افغانستان به خرج بدیم.
ملل متحد به هدف خاتمه جنگ در جهان و تشویق مردم به زندگی صلح‌آمیز 21 سپتامبر را در سال 1981 به عنوان روز جهانی صلح نامگذاری کرد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید در پی ناامنی‌های اخیر در برخی ولسوالی‌های ولایت کابل کمربند امنیتی پایتخت را گسترش دادند. مسعود اندرابی در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی به عوامل ناامنی در کابل اشاره کرد و گفت:
مثلا کابل یک سیستم آدرس منظم نداره، تذکرات اول منظم توزیع نشده، معاملاتی که در تبادل خانه و کرایه و غیره صورت میگیره اینا به شکل عنعنویش ورقی و همو از طریق فیزیکی هست.
آقای اندرابی افزود که قتل‌های هدفمند بخشی از برنامه کلی طالبان به خاطر امتیازگیری است، ادعایی که طالبان رد می‌کنند. باشندگان کابل از آنچه افزایش ناامنی در پایتخت به خصوص افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی، قتل‌های هدفمند و دزدی می‌خوانند شکایت دارند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر آمریکا به گفته او از زور کار گیرد با پاسخ شدید تهران روبرو خواهد شد. آقای روحانی این سخن را روز یکشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت. او افزود که آمریکا با اثرگیری تحریم‌ها بر ایران ناکام خواهد شد. واشنگتن به روز شنبه اعلام کرد همه تحریم‌های ملل متحد علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند دوباره از سر گرفته می‌شود. هرچند دیگر کشورهای امضا کننده موافقتنامه هسته‌ای ایران از این اقدام حمایت نکردند، اما رویترز گزارش می‌دهد که آمریکا به روز دوشنبه 10 نفر را در پیوند به برنامه راکتی ایران در لیست تحریم‌ها شامل می‌سازد. گزارش تازه روزنامه‌نگاران تحقیقی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلف جهان در دو دهه گذشته انتقالات $2 تریلیون را که مشکوک پنداشته می‌شود انجام دادند. این گزارش تلاش‌های حکومت‌ها و نهادهای مالی برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول را زیر سوال می‌برد. گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی که روز یکشنبه نشر شد، به اساس هزاران سند فاش شده از بخش وزارت خزانه آمریکا که درباره پولشویی تحقیق می‌کند، تهیه شده. گزارش نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ غربی به شمول جی پی مورگان و دویچه بانک چگونه در مناطق مختلف جهان به شمول جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق برای کمک با شبکه‌های جرمی پول انتقال و پنهان کردند. نهادهای مالی بین‌المللی و حکومت‌ها هنوز درباره این گزارش تبصره نکردند. و در بازی دیشب رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، تیم دهلی کپیتالز تیم کنگز پنجاب را شکست داد. این بازی در استادیوم کرکت شهر دبی برگزار شد. دهلی کپیتالز نخست بیتینگ را آغاز کرد و در 20 اوور 157 دوش انجام داد. کنگز پنجاب هم توانست که 157 دوش انجام دهد. سپس هر دو تیم در سوپر اوور با هم روبرو و تیم دهلی برنده شد. مجیب زدران کرکت باز افغان هم در تیم کنگز پنجاب بازی میکند. در بازی دیشب برایش فرصت بازی داده نشد. قرار است تیم‌های سنرایز حیدرآباد و رویال چالنجرز بنگلور شام امروز با هم روبرو شوند. دو ستاره کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی در تیم حیدرآباد بازی میکنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12.
فرشته ندا پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان ابراز امیدواری کردند که بحث‌ها درباره طرز العمل کاری مذاکرات به زودی پایان یابند.
اکثریت نقاط سر توافق صورت گرفته، بعضی نقاط مانده. ما امیدوار هستیم که در نهایت یک تفاهم صورت بگیره.
مطبوعات بین‌المللی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. در مسائل بین‌المللی از تظاهرات چند هفته‌ای در بلاروس برایتان می‌گوییم و در رنگ‌های زندگی درباره کاروبار یک فروشنده در جوزجان می‌شنوید.
ترکمنی کالا پروشی است، همه یخن است، کیش است، مترکی، چفنای ترکمنی، کلای ترکمنی، از کلان، از خرد.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر امیدوارند که توافق روی طرز العمل کاری مذاکرات به زودی صورت خواهد گرفت. نادر نادری، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت، دیشب در توییت گفت که در نشست عصر روز یکشنبه در زمینه حل موارد اختلافی پیشرفت صورت گرفت. از سوی دیگر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، برادیو سوری از توافق روی بسیاری موارد خبر داد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
نشست های اخیر گروه های تماس هیئت های حکومت افغانستان و طالبان زمینه توافق روی طرز العمل کاری مذاکرات را مهیا ساخته است. این نشست ها که از هفته گذشته به این سو در دوحه ادامه دارد، تازه ترین آن عصر دیروز برگزار شد و چندین ساعت را در بر گرفت. نادر نادری، عضو سرشناس هیئت حکومت افغانستان، در توییت خود از پیشرفت در این نشست خبر داد. آقای نادری بدون جزئیات بیشتر گفت که روی طرز العمل کاری بحث شد و در زمینه حل موارد اختلافی پیشرفت صورت گرفت. او افزود که طرزالعمل کاری مذاکرات به زودی نهایی خواهد شد، هرچند جانبین رسما نگفتند که کدام اصول و طرزالعمل‌ها در نشست‌های هفته گذشته مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است، ولی فریدون خوزون یک سخنگوی شورای ملی مصالحه به رادیو آزادی گفت که اصول و طرزالعمل‌های کاری شامل 22 مورد می شود، از جمله مثلا احترام به دیدگاه و حوصله‌مندی در برابر همدیگر و خودداری از مزاح در نشست‌ها. در این میان محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده آنها بر رادیو آزادی گفت که روز یک شنبه نشست دایر شد و امیدوار است که روی طرز العمل کاری توافق صورت گیرد.
تا هنوز در رابطه با طرز العمل ها و اصول کاری و رفتاری نشست ها توافق کلی صورت نگرفته، اکثریت نقاط سرش توافق صورت گرفته، بعضی نقاط مانده. ما امیدوار هستیم که در نهایت یک تفاهم صورت بگیره و بعدن به نشست های بعدی که در آن سر موضوعات اجندا بحث صورت میگیره را هموار شود.
در حالی که نشست های گروه های تماس جانبین ادامه دارد، حکومت افغانستان روی برقراری هرچه زودتر آتش بس تأکید می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می گوید آتش بس یا کاهش خشونت باید هرچه زودتر مورد بحث قرار گیرد.
انتظار ما ایست که هرچه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس، مثل قطع خشونت ها که برای مردم افغانستان نوعیت دارد او بحث شود، به قدر کافی وقت ضایع شده، خشونت های طالبا هنوز هم هست. اگر آتش بس یکی از موضوعات جدی نباشه و طالبا از خشونت دست نکشن، مردم افغانستان خدای نخواسته به این پروسه سال ناامید میشن.
هرچند آغاز گفتگوی بین الافغانی متحدان بین المللی افغانستان را امیدوار ساخته، ولی آنها هم چون حکومت افغانستان روی برقراری هرچه زودتر آتش بس و قطع خونریزی تاکید می کنند. دیبورا لاینز نماینده ملل متحد برای افغانستان گفته که کاهش سریع و بدون قید و شرط خشونت برای اعتماد سازی میان طرفین مهم است.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر ابراز امیدواری کردند که توافق روی موارد باقی مانده در زمینه طرز العمل کاری مذاکرات به زودی صورت گیرد. درباره تلاش‌های صلح افغانستان، همکارم صفی الله استانکزی با صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بحث‌های اصلی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان چه وقت آغاز خواهد شد؟
انتظار ما ایست که هرچه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس، مثل قطع خشونت ها که برای مردم افغانستان نوعیت دارد او بحث شود، به قدر کافی وقت ضایع شده، خشونت های طالبا هنوز هم هست. اگر آتش بس یکی از موضوعات جدی نباشه و طالبا از خشونت دست نکشن، مردم افغانستان خدای نخواسته به این پروسه سال ناامید میشن. خواست اصلی مردم در آغاز مذاکرات موضوع آتش بس است، موضوع قطع خشونت هاست، تا بعد روی مشارکت سیاسی صحبت شود، روی ازی صحبت شود که طالبا خواستایشان چی است. آل مردم افغانستان آماده است که اگر طالبا از خشونت دست بکشن اینا را قبول کنن و اینا یک بخش از زندگی سیاسی افغانستان شود. اما اگر خشونت ها ادامه داشته باشه و هر روز مردم ما در نتیجه خشونت های طالبا جان خود از دست بده، مردم واقعا ناامید میشن.
شما توقع داشتین که روی طرز العمل، روی آجنده ها بحث ها به این اندازه طولانی شود که مسئله آتش بس و دیگه مسائل عمده حیاتی زودتر در میز مذاکره نفتند و همه یک هفته روی طرز العمل کار بکنند؟
خب یک بخش کاری است که اول مسائل تکنیکی و مسائلی که مربوط به اصول رفتار میشه و یک چارت شد برای اینکه اجندا روی اجندا توافق شود. یک موضوعی است که نیاز به کار داشت، اما با انتظار ماییست که هرچه زودتر موضوعات مهم که از قبیل آتش بس قد خشونت است و بخیر آغاز شود که مردم بسیار خوشبین هستند برای مذاکرات. ما باید مردم یا طالبا باید مردم ناامید نشدن، ما که حکومت افغانستان هر گامی که نیاز بدن برداشته، حالا همه توجه طالبا است، مسئولیت به طرف طالبا برمیگرده که یا در پروسه صلح کدام گام و اقدام را روی دست میگیرن. تا حال متاسفانه ما شاهد کدام اقدام عملی نبودیم.
گفتگوی بود با صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. حالا مقیم نایب شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله را در این مورد به نشر رسانده است. هرچند تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر سرگرم گفتگو هستند، اما در نقاط مختلف افغانستان هنوز هم خشونت و ناامنی ادامه دارد. قندوز، پکتیا، پکتیکا و بلخ از ولایات هستند که روز شنبه از تلفات غیر نظامیان از آن گزارش شده بود. به نوشته نیویورک تایمز، این حوادث امنیتی در حال اتفاق افتادند که بسها در دوحه قطر سر طرزالعمل کاری آغاز مذاکرات صلح تا هنوز نهایی نشدند. روزنامه نیویورک تایمز دو مسئله را در برابر آغاز مذاکرات رسمی صلح مانع می داند. یکی آتش بس و دیگر نوع نظام آینده در افغانستان. نویسنده مقاله روزنامه نیویورک تایمز می گوید این بحث ها واضح می سازد که تلاش ها برای پایان جنگ افغانستان تا چه حد پیچیدند. تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان که از 12 ماه سپتامبر مصروف گفتگوان، بعد از وقفه روز جمعه روز شنبه بار دیگر بحث هایشان را سر طرز عمل کاری و آژندا اثر گرفتند. بانک جهانی با نشر مقاله در وبسایت خود گفته که از مدرک اصلاحات در سیستم تدارکات در عواید ملی افغانستان افزایش به میان آمده است. در بخشی از این مقاله خوانده می شود که این اصلاحات باعث شده افغانستان در سال 2020 میلادی با قراردادهای مختلف بتواند حدود 868 میلیارد و 700 میلیون افغانی را از راه تدارکات ملی به مصرف برساند. این مبلغ نیمه از بودجه یک ساله افغانستان را تشکیل می دهد. در بخش این مقاله آمده که مرکز آموزشی تدارکات ملی که در سال 2016 میلادی به فعالیت آغاز کرده و بعد از آن به انستیتوت تدارکات ملی تعویض شد، تا کنون در نقاط مختلف افغانستان 5000 تن را آموزش مسلکی داده است. مردم از نقاط مختلف افغانستان در پیام ها به رادیو آزادی شکایت کردند که در قراردادها و تطبیق پروژه ها هنوز هم فساد اداری موجود بوده یا انکشاف متوازن در مناطق در نظر گرفته نمی شود. بانک جهانی در این مقاله می نویسد یکی از مشکلات اصلی در افغانستان این است که سطح آگاهی متخصصان تدارکات دولت ابتدایی بوده و به خاطر موثریت نیاز به مهارت های جدید دارند.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 2.96 و 100.5 FM میشنوید. 7:48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. 26,000 کودک زیر 5 سال در ولسوالی‌های ناامن ولایت بدخشان از واکسین ضد پولیو بازماندند. به گفته مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت، طالبان در مناطق تحت کنترل خود مانع اجرای کمپاین تطبیق واکسین شده، چیزی که طالبان رد می‌کند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، از آغاز امسال میلادی به این طرف 46 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در کشور ثبت شده. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
نوشین گوهر کریمی، معاون ریاست صحت عامه بدخشان، به رادیو آزادی گفت که در پی ممانعت گروه طالبان 26,000 کودک زیر 5 سال در ولسوالی های راغستان، کوهستان، وردوج و یمگان از واکسین فلج کودکان محروم شدند.
تارگت ما اطفال زیر 5 سال در حدود 265,000 طفل ما باید واکسین میکردیم که متاسفانه از جمله تارگت که این اطفال ما در ولایت بدخشان داریم به تعداد 26,000 طفل از واکسین باز ماندن. البته در ولسوالی هایی که امنیتش خراب است نسبت بدامنی، قسمان در ولسوالی وردوج، یمگان، یفتلی پایین و در راغستان و کوهستان.
معاون ریاست صحت عامه میگوید که گفتگوها از طریق عالمان دینی و بزرگان قومی با طالبان آغاز شده است تا این گروه مانع واکسیناسیون نشود. از سوی دیگر مولوی ضیاءالدین، عالم دینی بدخشانی، گفته که کسانی که با استفاده از نام اسلام مانع واکسیناسیون فلج کودکان می شوند بی خبر از دین هستند.
از دیدگاه و از منظر دین مبین اسلام، مفتیا و فتوای تمام عالم دنیا که سرش استوار است، واکسین را یک امر مهم ارزنده برای سلامت مادران، برای سلامت اطفال اینا پیش بینی کرده است. به جای از اینکه اجتماع معلول و معیوب داشته باشیم، خوب است که دین مبین اسلام این نما بغیکم علی انفسکم میگه انسان ها اگر بر خودتان توجه نکنین، بغاوت شما، غفلت شما، بیخبری شما سرانجام اجتماع شما را فرا میگیره و مزیر ضررش برای شما میباشد.
سمیع الله سیحون فعال مدنی گفت که اگر گروه طالبان مانع واکسین کودکان بازمانده شود، بیم آن میرود که بیماری فلج کودکان در بدخشان رخ نکند.
ممانعت واکسین پولیو این خطر را به میان میاره که ویروس وارد دوران اجتماعی شود، گسترش پیدا کنه و بسیاری از کودکان به بیماری یا ویروس پولیو یا فلج اطفال مبتلا شوند. اگر دولت توجه نکنه و گروه طالبان هم این فرصت مساعد نکنه که واکسین تطبیق نشود، خطری مصاب شدن بسیاری از کودکان در بدخشان به ویروس پولیو وجود داره.
مسئولان در ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که پزشکان در مراکز غیر سیاسی کار میکنند و مشغول عرضه خدمات صحی به همه به گونه یکسان هستند. آنها هشدار میدهند که اگر گروه طالبان مانع واکسین کودکان شوند، خطر ابتلا به بیماری فلج کودکان افزایش خواهد یافت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه مانع واکسیناسیون فلج کودکان نشده است. سخنگوی گروه طالبان افزوده که این گروه با کارمندان صحی همکاری میکنند، سخنی که با اظهارات مسئولان صحی مطابقت ندارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
تظاهرات علیه انتخاب مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس برای ششمین هفته پیهم ادامه یافت. هزاران نفر روز یکشنبه در پایتخت منسک و مناطق دیگر بلاروس مظاهره کردند. معترضان خواستار استعفای لوکاشنکو شدند. از بازداشت ده نفر در جریان تظاهرات خبر داده شده. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
هزاران نفر از مخالفان سیاسی علارغم تهدید بازداشت از سوی حکومت روز یکشنبه در تظاهرات تازه در شهر مینسک پایتخت بلاروس گرد هم آمده خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو شدند. معترضان بیرق سفید و سرخ مخالفین سیاسی را که ممنوع اعلام شده با خود حمل می کردند و هنگام راهپیمایی در سرکهای شهر برای کنار رفتن رئیس جمهور از قدرت شعار می دادند. حکومت پیش از تظاهرات موترهای نظامی زره‌پوش را در مرکز شهر مینسک و چندین منطقه دیگر این کشور جابجا ساخته و برخی مناطق را با نصب سیم خاردار مسدود ساخت. ویاسنا، سازمان حقوق بشر بلاروس، گزارش داد که پلیس تا اواخر بعد از ظهر یکشنبه 30 نفر از معترضان را در سراسر کشور بازداشت کرده بود. بازداشت تظاهر کنندگان در شهر بریست به خشونت گرایید. پلیسان ضد آشوب که یونیفرم سیاه بر تن داشتند به سوی جمعیت تظاهر کنندگان یورش برده برخی آنها را کشانده بازداشت نمودند، اما بسیاری معترضان مقاومت نشان داده و پلیس مجبور شد که فیرهای هوایی کند و تظاهر کنندگان متفرق شدند. بلاروس از 9 آگوست به این سو که لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد شاهد تظاهرات وسیع بوده است. لوکاشنکو که از 26 سال به این سو بر سر اقتدار است و گفته می شود که در انتخابات اخیر به نفع وی تقلب شده تلاش دارد تظاهرات مخالفین را چون سالهای گذشته با زور پلیس سرکوب کند. به اساس گزارش سازمان ویاسنا، پلیس از آغاز تظاهرات 12,000 نفر را بازداشت و صدها تن را شکنجه کرده که این امر باعث خشم و انزجار در غرب شده است. بیالیاتسکی رئیس سازمان ویاسنا گفت که سطح بازداشت‌ها این بار باور نکردنی است، چون در انتخابات سالهای 2006 و 2010 حدود 3000 نفر بازداشت شده بود. شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گذشته یک قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا را که خواستار نظارت دقیق‌تر موارد نقض حقوق بشر در بلاروس می شود تصویب کرد. پارلمان اروپا یک روز قبل از آن با صدور یک قطعنامه با اکثریت سرتاسری آرا تصمیم گرفت که لوکاشنکو را بعد از اینکه دوره کنونی وی در ماه نوامبر به پایان برسد به حیث رئیس جمهور نمی‌شناسد و نتایج اعلان شده انتخابات 9 آگوست را هم نمی‌پذیرد.
7:55 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شده است. آقای خلیلزاد در حساب توییترش دیشب نوشت که خشونت‌ها در چند روز اخیر در افغانستان به گونه‌ای واضح افزایش یافته. امروز دوشنبه 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. منشی عمومی ملل متحد به این مناسبت روی آتش‌بس در سراسر جهان تاکید کرده و از همه می‌خواهد که برای متوقف ساختن جنگ راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را ترجیح دهند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید در پی ناامنی‌های اخیر در برخی ولسوالی‌های ولایت کابل کمربند امنیتی پایتخت گسترش داده شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر امریکا به گفته او از زور کار گیرد با پاسخ شدید تهران روبرو خواهد شد. آقای روحانی افزود که امریکا با اثرگیری تحریم‌ها بر ایران ناکام خواهد شد. گزارش تازه روزنامه‌نگاران تحقیقی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلف جهان در دو دهه گذشته انتقالات 2 تریلیون دلار را که مشکوک پنداشته می‌شود انجام دادند. و در بازی دیشب رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند تیم دهلی کپیتالز تیم کنگز پنجاب را شکست داد. این بازی در استادیوم کرکت شهر دبی برگزار شد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.